واجبه همچنانی که بر دیگران واجبه. نوشته نظر امام را درباره رفتن به جبهه بیان کنید. اخیراً استفتا شده و فرقی نمی‌کنه، یعنی برای اون هم میشه واجبه کفایی مثل دیگران. بعد نوشته که با توجه به مهم بودن مسئله قائم مقام رهبری، چرا از طرف مقامات مسئول دستور راهپیمایی عمومی داده نمیشه؟ اولا یک سوال این توجه را داشته باشن آقایون در کاراشون و افکارشون که اینجور امور را اگر راهپیمایی بخواد بشه نباید مقامات مسئول دستورش بدن، چون این اون چهره ملی و مردمیش را از دست میده. چون به هر حال هنوز ما اینجور نیستیم که، درست دولت از خود ملت است ولی باز دولت دولت است و ملت ملت. ولی اصل قضیه که اصلا چرا راهپیمایی برای قضیه نمیشود، به ذهن میاد که کار همینجور آهسته آهسته و قدم به قدم خود به خود یک حرکت آهسته ای رو داشته باشد و جا بیفته خیلی بهتر از اینه که با اینجور مسائل جا بیفتد. البته اون نامه نمایندگان محترم خیلی خوب بوده، نامه که نمایندگان نوشتن، و اگر مسئولین حوزه جامعه مدرسین دفتر تبلیغات مسئولین حوزه بشینن و فکر کنن مصلحت باشد توماری از طرف خود حوزه علمیه تهیه بشه به صورت تومار از طلاب، اون هم خوبه. ولی راهپیمایی مسئله رو تند کردن و داغ کردنه و این خیلی معلوم نیست مفید باشد و مصلحت داشته باشه. بله خودجوش مرد، اونم ببینید خودجوش باید یک خودجوشی باشد که در سراسر ایران به وجود بیاد، ولی این یه جا و دو جا خیلی مسئله را میشکنه اصلا. و مثلا همون نامه نمایندگان خیلی خوب بوده، برای اینکه نمایندگان مردمن، نمایندگان مردمن و نامه نمایندگان این نامه مردم، این خیلی مؤثره و مفید. یک کمی دنباله اونو بعد اون ذیل آیه و اتقوا الله ان الله سميع عليم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که یکی از رذایل اخلاقی که خطرناک هم هست تا به جایی که گاهی انسان را در مقابل خدا و پیغمبر قرار می دهد، مسئله خود را بزرگ دیدن و خود را در افکار و اندیشه ها صائب دیدن و دیگران را کوچک شمردن و دیگران را به باطل راه یافته فکر کردن. و لذا قرآن در این سوره حجرات در آیات اولش راجع به تقدم انسان بر خدا و پیغمبر نهی کرده و صحبت کرده و فرموده از خود را بر خدا و پیغمبر جلو نیندازید. جلو انداختن خود بر خدا و پیغمبر به این است که یا انسان بدون دستور اونها کاری را انجام بدهد، این جلو افتادنه، معناش اینه من تابع قانون نیستم، من اونچرا که خودم فکر میکنم عمل میکنم، و یا اگر قانون و یا حکم حکومتی صادر شد در مقابل قانون و در مقابل حکم حکومتی مخالفت کند، باز این هم خود را جلو انداختن بر خدا و بر پیغمبر است. و به طور کلی این آیه شریفه که میگد یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، این آیه شریفه میخواد انسانها را در مقابل خدا و در مقابل حاکم و زمامدار به نام رسول الله کنترل کند، بگه در امور شرعی تابع قانون شرعی باش، در امور حکومتی تابع امور حکومت و قوانین حکومت باش. و یک مرحله از خودخواهی هم که یه مقدار روش بحث کردیم، خودخواهی نسبت به مردم، خود را بزرگ دیدن نسبت به مردم، گفتیم اون هم مذمومه و عامل برخی از معاصی بلکه عامل کل معاصی است و همه ابواب بهشت به وسیله خود بزرگ دیدن و این خود بزرگ بینی را آشکار کردن به روی انسان بسته می شود. و ما باید از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، از عمل اونها یاد بگیریم چگونه فروتنی را و اینکه خودمون را آماده کنیم برای فروتن شدن. در بعضی از جاهاست که فروتنی و خود را کوچک دیدن مخصوصا روش تکیه شده. همه جا انسان باید خود را کوچک ببیند و همه جا انسان باید آثار کوچک بینی در خودش باشد، اما در یه جاهایی بالخصوص روش تکیه شده. یک، درباره پدر و مادر، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، در مقابل اونها تسلیم بشو، گردنتو پایین بیاور، سرت رو پایین بیاور. این یک جا بالخصوص که روش عنایته. و انسان در مقابل پدر و مادر باید خودشو کوچک ببیند. پدر و مادر دارای هر مرتبه و مقامی و خودش دارای هر مرتبه و مقامی. خودش تحصیل کرده و ملاست، پدر و مادر بی سوادند و یک و دو و الف ب رو هم بلد نیستن بنویسن. اینجور نیست که در راه رفتن من بگم خب من عالمم و ملام و من طلبه و روحانیم، تحصیل کرده و دانشگاهیم، باید من جلوتر از او برم. نه، باید خود را در مقابل او کوچک ببینم و مخصوصا عقب سر او حرکت کنم. در یه روایت دارد که باقرالعلوم صلوات الله و سلام علیه دید یه کسی را که در حال راه رفتن تکیه کرده است بر پدرش و داره راه می رود. امام پنجم دیگه با او حرف نزد. تا اون آدم زنده بود نقل شده باقرالعلوم باش حرف نزد، به خاطر اینکه در راه رفتن ادب و احترام رو نسبت به پدر و مادر ملاحظه نکرده بود. این فرزند است، دارای شخصیت اجتماعی سیاسی است، رئیس جمهور یک مملکت، وزیر یک مملکت، امیر، وکیل، قاضی یک مملکت، مقام عالی دارد، اما در مقابل پدر و مادر باید تواضعش را به کار ببندد و هیچ استثنا بهش نخورده که بنده چون عالمم، بنده چون وزیرم، بنده چون امیرم، بنده خدمتگزار مردمم، بنده چون جبهه رفتم، بنده چون معلول و جنبازم، بنده چون نمیدونم دانشگاه رفتم، بنده چون ده تا زبان بلدم. هیچ استثنا به این قانون نخورده. در هر حال انسان در مقابل پدر و مادرش باید تواضع کن. این یک جا که روش تکیه شده، استثنا بردار هم نیست. و در مسائل اجتماعی هم باید یادتون باشه عزیزان که به حرفهای اونها گوش بدید، تجربیاتش را که به قیمت عمرش تمام شده و در اختیار شما میگذارد، از تجربیاتش آسان رد نشید. اینجور نباشد که اون هنوز حرفش رو نزده تو تخته اش کنی. تجربیات او را بگیر، روش فکر کن و تدبر نما با توجه به اون چه خودت میدانی و با توجه به این که تو با علم یافته ای و او با عمل. او زحمت کشیده، 30 سال، 20 سال، 50 سال یه تجربه ای در زندگی دارد. تو یه سری مقالات خوندی، یه سری مجله خوندی، یه سری روزنامه ها خوندی، یه سری حرفا شنیدی، فکر میکنی این راه درسته، اما او میگه در زندگی اجتماعی فلان راه درسته. مغرور به علم خودت و به دانایی های خودت نباش که تو با علم و با ذهن یاد گرفته ای
و او با عمل و با تجربه یاد گرفته و روش فکر بکن با توجه به اینکه او تجربه کرده و با توجه به اینکه او داره به من خدمت میکنه، من قیافمو در مقابل پیشنهاد او در هم نکشم. او به من احسان میکنه، او بهترین رفیق برای من، او بهترین دوست برای من. 50 سال عمر کرده، 40 سال عمر کرده، 60 سال عمر کرده، سرد و گرم زندگی را چشیده، یه تجربه دارد، مجان در اختیار من میگذاره، رایگان در اختیار من میگذاره. این سزاوار نیست من قیافمو براش در هم بکشم. سزاوار نیست همون شروع نکرده به حرف زدن بگم حرف نزن. سزاوار نیست حرفش را کل عدم بنگرم. اینم در مسائل زندگی یادتون باشد که هر که هستید در مسائل اجتماعی با علم رسیده ای و پدر و پدر بزرگ و مادر بزرگ اون با عمل به این مسائل رسیده و تجربه کرده. به قول اون آقا، تو تازه در دانشگاه زندگی وارد شدی، خیلی خیلی خوب که بلد باشی، اما او دکترای زندگی را با تجربهش گرفته است. تو تازه به دبستان و راهنمایی و دبیرستان زندگی آمدی، 15 سالته، 18 سالته، 20 سالته، 25 سالته، 30 سالته، او 80 سالشه، او 90 سالشه، او فارغ التحصیل تز دکتراشو نوشته و قبول هم شده در مسائل اجتماعی. پس یک، پدر و مادر. دو، معلم و استاد. در مقابل معلم و استاد هم انسان باید تواضع کند. کسی که چیزی رو به انسان یاد میدهد، مطلب دینی رو یاد میده، مطلب دنیایی رو یاد میدهد، مطلب سیاسی رو یاد میده، یه چیزی به آدم یاد میدهد، در مقابل او باید تواضع کرد و فروتنی، استثنا بردار هم نیست. هر که به انسان چیزی رو یاد داد، به حساب این که به من یاد داده و تعلیم نموده، باید خود را در مقابل او کوچک ببینم. و اونجوری که علی علیه السلام در مقابل معلم درس تواضع به ما داده، هیچ کس در تاریخ بشریت اونجوری درس نداده. از او نقل شده، فرمود من علمنی حرفن فقط شیرنی عبدا. اون کسی که به من یک حرف یاد بدهد، من علی حاکم مسلمین، من داماد رسول الله، من حاضر در همه جبهه های جنگ، من عالم به همه فنون قرآن و رموز قرآن، من جانشین منصوب از طرف خدا برای پیغمبر، من غسل دهنده رسول الله، منی که در کنار بستر پیغمبر نشستم لحظات آخرش و 1000 باب علم به من یاد داد که از هر بابش 1000 باب دیگر برایم مفتوح شد، و من این چنین و من این چنین و من این چنین. همه جهات زندگی علی رو شما روی هم بریزید، علی علیه السلام میگه من با همه این ابعاد زندگی شخصیت آور، من با همه این جهاتی که برای من اهمیت و ارزش میاره، با همه اونها بنده کسی هستم که به من یک حرف یاد بدهد. بهتر از این و عالی تر از این نمیشود تواضع و خود کوچک نمودن را در مقابل یاد دهنده درس داد. فرقی هم نمی کنه هر چی به آدم یاد داده باشه. شاگرد مغازه است، اوسای مغازه چیزی یادش میدهد، شاگرد محل صنعت اون کارفرما یا اون استاد چیزی یادش میدهد، زیر دست یه مأمور نظامی یا یک مأمور انتظامی او یه چیزی یادش میدهد. علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا. در تمام ابعاد تعلیم و تعلم انسان باید تواضع و فروتنی را رعایت کنه. سوم که باز از روایات برمیاد که تواضع خیلی درش مطلوبه، میهمان و میزبان، یعنی میزبان در مقابل مهمان باید فروتنی کند. مهمون هر مقدار هم شخصیتش کم باشه، میزبان هر مقدار شخصیتش هم بالا باشد، باید به او احترام کند. فرقی هم نمی کند این مهمان مهمانی باشد که به عنوان نهار و شام آمده، یا مهمانی باشد که به عنوان ملاقات و دیدن من و تو آمده برای رضای خدا، و یا برای اینکه یک گرفتاری داشته و گرفتاریش رو من میتوانم رفع کنم، یا به امید رفع کردن گرفتاری آمده. اینا تحت عنوان میهمان به معنای اعم در میاد. برای اینکه از امام صادق علیه السلام نقل شده، من اتاه اخوه المؤمن فاکرمه فانما اکرم الله عز وجل. کسی که برادر مسلمانش به سراغ او آمد و بهش احترام گذاشت، گویا به خدا احترام گذاشته. بنابراین هر کسی بر انسان وارد میشه، احترام بر او طبق این فرموده امام صادق تأکید روش شده و بهش عنایت بوده و لازم. و بالخصوص راجع به مهمان به معنای معمول، یعنی اونی که میاد منزل آدم و نهار و شام آدم بناس بهش بده، اون مهمان به معنای معموله. درباره او هم بالخصوص روایت داریم، شخصی با فرزندش مهمان علی ابن ابی طالب علیه السلام شد. روایت را مرحوم فیض در المحجه در بحث تواضع و تکبر نقل کرده، از این چاپای جدید ظاهرا جلد 6. شخصی وارد شد با پسرش مهمون علی ابن ابی طالب، سفره انداخته شد. قبل از آنی که سفره انداخته بشد، علی ابن ابی طالب در مقابل او مؤدبانه نشسته است. بعدم که سفره را انداختن و غذا را خوردن، علی علیه السلام ظرف دستشویی که آب داره با اون ظرفی که آبها درش میریزد، با اون حوله یا دستمالی که مندیلی که دست رو با او خشک میکنن، اینا رو گرفته آورده دست این مرده رو بشوید. مرده ناراحت شد و حاضر نمیشد علی دستش را بشوید. علی علیه السلام فرمود نه، اجازه بده که من دستت را بشویم و برای من فضیلت است و ثواب، و در روز قیامت 10 برابرش رو به من عوض خواهند داد و به عدد همه انسانهای عالم در بهشت برای من خدمتگزار خواهند قرار، چندین برابر انسانهای عالم در بهشت به من خدمتگزار خواهند داد من این کار رو بکنم. مرده دستش آورد، اما معلومه دیگه حالا وقتی این دستش آورده با اصرار علی ابن ابی طالب، اونجوری که دیگران اگه میخواستن دستش رو بشوین اونجوری دستش آماده نکرده است. علی علیه السلام فرمود که همون جوری که اگر کس دیگری بود دستتو می آوردی می شست، همون جور دستتو نگه دار من بشویم. یعنی فکر نکن حالا من علی ابن ابی طالب هستم، خیلی عادی دستتو بگیر تا من دستت را بشویم. عادی دستشو گرفت، علی ابن ابی طالب علیه السلام رئیس مسلمین با همه اون خصوصیت ها دستشو شست. نوبت به پسرش که رسید، محمد حنفیه رو صدا زد، فرمود پسرم تو بیا و دست پسرش رو بشوی. بلافاصله هم علی علتش رو ذکر کرد، چون آدم در برخوردها اگر به یه نفر احترام بیشتر بگذاره، یه نفر احترام کمتر، اون در خودش احساس حقارت میکنه، ناراحت میشه چرا بابام رو خودش شست، اما به من که رسید دستور داد که پسرش بیاد. برای اینکه این عقده درش به وجود نیاد، فرمود اگر باباد نبودی خودم دستتو میشستم، اما به حساب این که با پدرت بودی و احترام پدر رو در مقابل تو حفظ کرده باشم، خودم دست پدرت را شستم و پسرم دست تو را می شوید. خب این درسیه که علی علیه السلام در برخورد میزبان و مهمان به ما میدهد. میگه اونجا باید انسان متواضعانه حرکت کند، استثناء بردار هم نی، علی ابن ابی طالب است، مهمونه معلوم نی کیه، اما به هر حال یه آدمی است که هیچگاه شخصیتش به شخصیت علی علیه السلام نمیرسه، خیلی شخصیتش پایین تره، ولذا اول هم حاضر نمیشود که علی علیه السلام دستشو بشوید، بعد با اصرار امیرالمومنین حاضر میشه که دستش را بشوید. این چند مورد از مواردی است که بهش عنایت شده است. پدر و مادر، معلم و استاد، مهمان نسبت به میزبان بالاتر، هر کسی که به سراغ انسان آمد احترام به او از نظر اخلاقی لازمه. من اتاه اخوه المؤمن فاکرمه فانما اکرم الله عز و جل. مطلب دیگر راجع به تواضع، چجوری من بفهمم که فروتن هستم یا نه؟ نشانه فروتنی و تواضع چگونه است؟ از امام صادق علیه السلام نقل شده و راهش را به ما یاد داده. یکی این که در نشستنها مقید به مکان و مجلس نباشد. موثقه سکونی اصول کافی در باب تواضع، باب تواضع اصول کافی حدیث 6. عن ابی عبدالله علیه السلام قال من التواضع ان ترضى بالمجلس دون المجلس. مقید نباشه، هر کجا رسید جا هست بنشینه. اگر رسید و یه جایی نشست که دون مقامشه و هی خودشو نمیخورد، هی نق نمیزنه به اونا که اونجا نشستن، اینا چرا بی ادبی کردن به من جا ندادن، یه ذره اگه جمعتر میشستن اینا به من جا میدادن، یه ذره یکیشون پا میشد یادش رفته است که این شاگرد من بوده، یادش رفته است من فلان روز بهش کمک کردم، یکیشون پا میشد من اونجا مینشستم، خیلی خوب بود. اگه اینجوریه بفهمن خودشو نساخت. اما خیلی آرام نشست، اصلا مهم نی براش، اینجا که نشسته نه به دیگران معترض است، نه خودشو میخورد، هیچ ناراحت نیست. انتر زابل مجلس دون المجلس، این نشانه تواضع، هر کجا جا بود و نشست ناراحت نمیشود. دوم و ان تسلم علی من تلقا، ابتدا به سلام در حالات رسول الله صلی الله علیه و سلم هم دارد که کان مبتدا به سلام، به هر کسی که برخورد میکند به او سلام میکند. البته از مسلمین، استثنایی که در اینجا شده است نسبت به مرعی شابه است، در مرعی شابه ناپسند است که انسان جوان ابتدا کند به سلام، سرش متهم شدنه. علی علیه السلام به زنهای جوان سلام نمی کرد، بهش اعتراض کردن، گفتن رسول الله سلام می کرد، شما چجور سلام نمی کنید؟ فرمود بله، رسول الله 63 سالش بود وقتی که سلام می کرد به زنها، خب یه آدم مسنی بود، اما منی که در دوران جوانی هستم سلام کردنم به زنها باعث اتهام ممکن است باشد، فلذا استثناء شده برای جوانان، سلام کردن به زنهای جوان استثناء شده. بله حالا یه جوانی به زن پیر 95 ساله 100 ساله اون مهم نیست، برای اینکه اون سر مذمت را ندارد. پس ابتداء به سلام همه جا مذموم است الا برای شاب، نسبت به شابه، شاب نسبت به شابه هم که مکروهه، برای اینکه در موضع تهمت قرار میگیرد، سرش اینه، ولالیه جوشه در موضع تهمت قرار نمیگیرد، مانعی ندارد. یا نه اون پیرزن باشد، مانعی ندارد، این پیرمرد باشه، مانعی ندارد. در حال معیار موضع تهمت است، یک نهی مولوی 100% نیست، یک کراهت قانونی 100%، یک کراهت ارشادیه، برای این مفسده گفتن نکنید، هر کجا اون مفسده نبود مانعی نداره. و ان تترک المرا و ان کنت محقا، مجادله رو ترک کنی، داد و فریاد و حرف من درسته ترک کنی ولو محق باشی. تشخیص بین این که من میخوام مطلب رو بهش بفهمونم یا میخوام مراع کنم، تشخیصش مشکله. آدم گاهی تو مباحثه، تو برخوردها داد میزنه، فریاد میکنه، تشخیص این که میخوام مطلب رو بهش بفهمونم تا بشد اعلام حق، و اعلام حق نه تنها مکروه نیست، و بلکه مستحب است و بعضی وقتا چی؟ واجب. یا اینکه نه من میخوام مجادله کنم، تشخیصش مشکل. راه تشخیصش اینجور قرار دادن، گفتن که اگر میبینی اگه اون راست بگد و حرفش ثابت بشه درسته، تو حاضری اعلام کنی من اشتباه کردم؟ اگه اینجوری هستی بدان که تو برای مجادله نبوده، برای خودخواهی نبوده، برای حق بوده. اگه بعدها فهمیدی که اونشی میدونی خودت جوری ساختی که اگه بعد معلوم شد توی جلسه مباحثه، توی جلسه سخنرانی، توی خطابه، توی یه جایی درگیر شدی، توی مجلس، توی هیئت دولت، توی نمیدونم قوه قضاییه، توی دفتر، توی سازمان، یه جایی که با یه عده بودی درگیر شدی با یه کسی، حرفتو میخوای جا بندازی. اما اونجور هستی که اگر بعد معلوم شد که اشتباه کردی میای تو همون جمعیت و صاف میگی آقا من اشتباه کردم، این آقا درست رفته، بدون اینکه هیچ ناراحت بشی. اگه اینجور شدی معلوم میشه تو نمیخوای خودت جا بندازی، میخوای حق را جا بندازی. اما اگر نه، اگه بعدها هم فهمیدی اشتباهه، حاضر نیستی بیای بین اون جمعیت با همون صدای رسا اعلام کنی آقا من اشتباه کردم و او درست رفته، بدان که نمیخوای حق با جا بندازی، میخوای خودت جا بندازی. بهترین نشانه این که آدم بفهمه کی حرفاش برای اعلام حق است و کی حرفاش برای اعلام شخصه، این آمادگی در خود انسانه. اگر انسان رسید به یه چنین جایی معلوم میشود که اعلام حقه، اما اگر نمیتواند معلوم میشه اعلام باطله و برای باطل خواسته است این کار رو بکند. و ان لا تحب ان تحمد علی التقوا، خوشت نیا تعریف تو بکنن که دروغ نمیگد، گناه نمیکنه، خیانت نمیکند، نمازشو درست میخوند، روزشو درست میگیرد، اگه آدمی سرش همیشه پایینه، همسایه رو اذیت نمیکنه، مردم رو اذیت نمیکنه، در مسائل مملکتی سربلند است و سرش خیلی بالاست، همه چیز خوب میفهمه، اما در مسائل همسایه و مردم محله دیگران را اذیت نمی کنه و احترام اونا را حفظ می کنه، خوشت نیاد تعریفتو بکنه. اگر خوشت نیامد که بر تقوا تعریفت بکنن، معلوم شه آدم خودخواهی نیستی. اما اگر نه، اون که داره تعریف می کند میگه بله این آقا نوافلشو می خوند، خیلی خوشت میاد که بله یه شب نماز شب اونجا تو منزلشون خوندی، بعدم بگه بله این آقا نماز شب هم میخوند. اگه بگه خیلی بعدم نمیاد که بگه بله این آقا نماز شب هم میخوند، اون جمله رو هم بهش اضافه کند. بعدم نمیاد که اگر یه کسی میگه این آقا مردم آزار نیست، بگن نه مردم آزار که نیست، چی آماده برای جبهه رفتنم همیشه هست، دوست میدارن که بهم بگن، خوشم میاد. بعد توجیه مذهبی میکنم، خب بذار آقا آدمای خوب تو جامعه معروف بشن، آدمای خوب تو جامعه شناخته بشن. این باز نشانه اینه که من هنوز یه مرتبه از خودخواهی را دارم. و ان لا و ان تحب ان لا تحمد علی التقوا، اصلا خوشت بیاد تعریفتو نکنن، این خیلی مرحله است. آدم خوشش بیاد تعریفش نکنند، البته این مرحله عالی است. نمیخوام بگم حالا هر کسی از تعریف خوشش میاد اون آدم بدیه، ولی یک مرحله کامله و عالیه اینه. ولی آدم باید تلاش کنه حداقل دیگه خیلی نخواد تعریفشو بکنن، حداقل خیلی نخواد همه اعمالش را دیگران ببینن. و این انسانهای تاریخن و این علمای ما و دانشمندان ما که آدم واقعا نمیدونه چجوری میشه، گاهی آدم چگونه اوج میگیرد و گاهی چگونه هم نمیتونه اوج بگیرد. من دیشب وقتی مطالعه می کردم بعضی از حالات علما را، دو عالم و دانشمند را اینا با هم مقایسه می کردم. هر دوتا عالم با هم بودن، اما دوتا در چه حالی هن و دوتا در چه حالی؟ یکی مرحوم میر داماد به نام محمد باقر و یکی هم به نام شیخ بهایی. خب قصه اینا معروف، اینا هر دو در یک عصر بودن و در یک زمان بودن، هر دو هم نبوغ داشتن در همه چیز، در فقه، در اصول، در فلسفه، در رجال، در درایه، در ادبیات، در همه چیز نبوغ داشتن. اما هر کدامشون از همدیگر تعریف میکردن. در اون قصه معروفی که نقل شده که شاه عباس میخواست اینا رو به جون همشون بندازد، به خاطر اون روح خیانتش میخواست اینا رو به جون همشون بندازد، اینا میرفتن مرکب یکیشون که لاغر اندام بود جلو میرفت، شیخ بهایی مرکبش عقب افتاده بود. قاطعا شنیدید این آمد سراغ میر داماد، گفت که ببین اون آقا داره اون جلو میره، اصلا اعتنا نمی کنه به این افرادی که دارن همراهش میان و سبقت گرفته از همه اینها. مرحوم میر داماد پاسخ داد که اون مرکب که جلو میرود از خوشحالی و شعف است که داره جلو میرود، خودشو نمیتونه اصلا کنترل کند، برای اینکه میبیند مثل شیخ بهایی که دریای علم و فضیلته داره میبره، اصلا مرکبه بی اختیار داره جلو میره. برگشت آمد سراغ شیخ بهایی، گفت ببین اون خودخواه خودمحوره به قول ما تکروه، و ببین عقب عقب داره میاد، نمیخواد با تو بیاد، نمیخواد کنار تو بیاد، و این تنه فربهشم مرکب را اذیت کرده، هم خودش داره عرق میریزه، هم مرکبه خسته شده است، هم تکروه و با ما نمیخواد بیاد، حاضر نی با تو همراه بیاد، دوشا دوش که تو بیاد، همه مرکب رو در اثر فربهی خسته کرده، خودشم دارد عرق میریزه. شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه برگشت گفت که نه، این که بینی مرکب آهسته میاد، برای اینکه بارهای علمی را که اون مرکب داره میبرد، بار علمی را که او داره میبره سنگینه و مرکب نمیتوند بیاد، نه اینکه میره داماد تکروه و میخواد با ما نباشه. اینا دو نفر را حالا ببینید، پناه به خدا، حالت دو نفر دیگه رو من باز نگاه میکردم. یکی محقق سبزواری، صاحب ذخیره المعاد، شرح ارشاد علامه و کفایه سبزواری، دو تا کتاب در فقه نوشته که البته تکمیل هم دیگه است، در اصفهان هم زندگی میکرده است، نماز جمعه هم در اصفهان میخونده و نماز جمعه را هم واجب عینی میدانسته. یه آقای دیگری هم عصر او بوده، از نواده های صاحب معالم رضوان الله تعالی علیه. من وقتی میخوندم میدیدم این آقای چیزایی رو به اون آقا داره نسبت میداد که پناه به خدا چه جور شده. من نمیخوام بگم مقصرن، اما موقع میگم بشرگاهی اینجور میشه. میگد این آقا را من یه وقت دیدم نماز میت میخوند، مرحوم سبزواری رو میگد، میگه دیدم مرحوم سبزواری نماز میت میخون، اما فرق بین ضمیر مذکر و مؤنث نمیتونست بگذارد. زنی بود برش نماز میخون، ضمیرها رو به جای اینکه مؤنث برگردونه، ضمیرها رو همه را مذکر برمیگردوند، فرق نمیتونست بگذارد. و وقتی که نماز میخون گفت اللهم ان هذه امتک، نمیدونست که خبر این نباید مرفوع باشد، گفت اللهم ان هذه امتک و ابنت امتک. میگه پناه به خدا نمیدونم چه جوریه. میگه من دیدم نماز میت میخوند و اینجوری میخوند، لا اله الا الله. میگم الله اکبره که میخواست بگه الله اکبر رو درست بلد نبود بگد. اون کسی که به عنوان یک محقق معروفه و ذخیره المعاد و کفایش مورد توجه و عنایته، این آقای دیگر میگه الله اکبر را درست بلد نبود بگد، یک آیه از قرآن را میگه درست بلد نبود بخوند، میگه یک آیه از قرآن را درست بلد نبود بخوند. میگه یه وقت با هم میخواستیم عقد ازدواج بخونیم و صیغه عقد ازدواج، من وکیل بودم از طرف مرد، او وکیل بود از طرف زن، فاطمه را فاطمه میخوند. مسلمه که اینا اشتباه کرده اون آقا، البته نمیگیم دروغ میگه، اشتباه کرده اون آقا، یعنی یک آیه قرآن بلد. وقت میگه خودش را معرفی میکرد که من در عربستان سعودی قرآن را بلد شدم. میگه سوره اذا جاء نصر الله را که میخون غلط میخونده، و چون لا اله الا و چون اعراب و حروف و بلد نبود همشو وقف میکرد. اینو برداری روضات الجنات را نگاه کنی در حالات میر داماد، در حالات سبزواری ببخشی. میگه چون بلد نبود قرآن بخونه و وقتی میخواست نماز بخونه همه رو با وقف میخوند، برای اینکه با وقف که بخونه معلوم نمیشد که با فتحه خونده است یا با ضمه خونده یا با کسره خونده. اذا جاء نصر الله والفتح که میخوند واوشو مینداخ، نمیدونست که اذا جاء نصر الله والفتح میخوند اذا جاء نصر الله الفتح، واو اذا جاء نصر الله رو مینداخ. سوره کوچک رو بلد نبود. پناه به خدا آدم وقتی افتاد در دنده این که طرفشو بکوبه اینجوریه میشه. نمیخوام بگم این آقای بعدی هم مقصره، لابد تشخیص داده باید کوبیدش، لابد تشخیص داده باید لهش کرد، اما پناه به خدا حالا اولا چجور آدم به این زودی تشخیص میده یه کسی رو بکوبه؟ چجور آدم تشخیص میده یه مسلمانی اینجوری لهش کنه؟ بعدم تا این حد هی بسازه براش، نماز میت رفتم خون، ضمیر مذکر و مؤنث بلد نبود بخوند، سوره اذا جاء نصر الله والفتح میخون واوشو نمی آورد، سوره حمد و سوره که میخون تو نماز جمعهش بلد نبود اعراب ها را، فلذا وقف میکرده میخونده، عقد ازدواج خواستیم بخونیم فاطمه رو فاطمه خون بلد نبود که با ته بخونه، میگه که باز در یه عقد ازدواج دیگه بنا بود یه مقدار از مهریه را صلح کنیم، میگه بلد نبود که با من متعدیش کنه، دو بار بی من متعدی کرد، صالحت و موکلته که من علمیدم چی بی من متعدی کرد در اون قصه عقد صلح، من جوابشو ندادم گفتم با من باید بخونی، گفت دوباره همونجور غلطی خون، من جوابشو ندادم گفتم تا درست نخونی جوابتو نمیدم، بعد آخر سر مجبور شد که درست بخونی. اینا دو نفرن با هم زندگی میکردن، این درباره اونجوری میگرد، اونا هم دو نفرن با هم زندگی میکردن، او از او اونجوری تعریف میکنه و این اعلام خطره. بعد خوب که ریشه قصه را آدم پیدا میکند، میبینه این آقای دوم رضوان الله تعالی علیه و خدایش رحمت کنه که اینقدر از محقق سبزواری بدگویی میکرده، این آقای دوم به ذهن میاد که ناراحت بوده، دیده اون آقا هم عصرشه و هم قرنشه، خیلی شخصیت دارد، ولی این آقا اونجور نیست، شخصیتی نداره، کسی تحویلش نمیگیره، اون رو تحویل میگیرن، اینو چون حالاته که آدم مطالعه کنه به این نتیجه میرسه، اینو تحویلش نمیگیرن، اونو تحویلش میگرفتن، چون میدیده تحویلش نمیگیرد بنا گذاشته است بر اینکه او را به باد انتقاد بگیرد و هی میسازه دیگه. آدم وقتی افتاد در مسیر کوبیدن میسازد. دیدید آدم اگر خیال زده شد، جن زده شد، هی برای خود جن درست میکنه، میگه الان آمد لباسشم سفیده دم حیات، نه اومد دم اتاق، یک دفعه میبینی میپرد، میگه آ چرا پریدی؟ میگه جن اومد دم اتاق. این درست کرده آدم. این وقتی بنا شد یه رفیقشو بکوبد، بنا شد آبروی مسلمانو بریزه، بنا شد یه انسانی رو از بین ببرد، اونجاست که دیگه انقدر خطرناک میشه که میگه این یک آیه از قرآن بلد نیست، یک محققی را، یک فقیهی را، یک بزرگواری را میگه یک آیه از قرآن بلد نیست، و چون بلد نیست وقتی میخواد نماز بخونه با وقف میخونه نه با حرکت، تا دیگران نفهمن که این داره غلط میخونه و داره اشتباه میخونه، و انسان باید از اینجور عواقب نسبت به خودخواهیش بپرهیزد. اینجور نباشد که خیال کنیم بله همه کاری میشه کرد، کوبید، له کرد، آبرو ریزی کرد، داد زد، فریاد زد، برای اینکه من در اشتباهش میبینم. خب تو در اشتباهش میبینی، خب اونم مسلمونه دیگه، حالا در اشتباهش میبینی دیگه نباید آبروشو بریزی، در اشتباهش میبینی نباید تو سرحد کفر ببریش، در اشتباهش میبینی نباید تو سرحد لاهب و لاعب ببریش. میگه این آدم، من چون اون شخص هم عالم بوده نقل میکنم، میگه محقق سبزواری برای اینکه میخواست مریدا دورش جمع بشن و خوب دور و پرشو بگیرن، اومد و غنا را در مراسی و در قرآن خوندن اینا حلال کرد تا مریداش خوششون بیاد. میگه افتا به هلیت الغنا در مراسی و در قرآن خوندن، تا مریداش که عیاش بودند و لهو و لعب سر و کار داشتن خوششون بیاد.
یعنی برای مرید بازی آمد حکمی برخلاف ما انزل الله داد، به قول ماها سیاست بازی کرده. این نوه صاحب معالم مرحوم شیخ علی میگه محقق سبزواری پناه به خدا در فتوا دادن سیاست بازی کرده. این انسانیه که درس خونده ملاست، این دومی هم نوه صاحب معالم، آدم ملایی، آدم فقیه، اما افتاده در مسیر اشتباه. بدانیم و متوجه باشیم خود را دیدن و احترام به ما ننمودن و ما در جامعه خدا ناخواسته بایکوت شدن و دیگری جلو افتادن و دیگری از استعداداش استفاده کردن سبب نشود که ما اون دیگری را تا سرحد کفر ببریم. اشتباهی از اون میبینم تا سرحد ارتداد نبریم، تا سرحد فسق نبریم. فردایی هست، قیامتی هست، حساب و کتابی هست. خیلی آدم خوب ممکنه اشتباه کنه، ما در حد اشتباه باید تذکر بدیم و در حد اشتباه باید راهنمایی کنیم و همیشه بدانیم اون انسان هم محترم بشد، انسان مسلمان محترم شده، برادر من محترم شده، من چرا ناراحت بشم از اینکه او محترم می شود؟ اونم که یه حرفی میزند من نخوام حرف او رو از بین ببرم، مراع کنم و مجادله کنم. به هر حال اونم یه مسلمانیه داره حرفی میزند، تا حد اعلام حق بهش بگم، اما بعد اگر فهمیدم اشتباه کردم حاضر باشم اشتباه خودم را پس بگیرم. اینم دنباله بحث تواضع و فروتنی و خلاصه عرایزمون در دو سه جمله است. یک، نشانه تواضع و فروتنی در موثقه سکونی امام صادق علامتاش رو برای ما بیان کرد. دو، گفتیم تواضع همه جا نیکوست اما بعضی از جاها روش عنایت و تکیه بوده و نیکوتر است و باید انسان خودش رو کوچک قرار بدهد، طرف هر که میخواد باشد. سه مورد گفتیم از روایات برمیاد که تواضع در اونجا نیکو. چهار، داستانی رو نقل کردیم در دو تاریخ که دو عالم، دو دانشمند با هم زندگی می کردن، یک جا هر کدام از دیگری تعریف می کنن و یک جا یکی دیگری را می کوبد. در همه جا به هر حال معذور بودن، حتی این جای دوم ما نمی خواهیم بگیم مقصره، می خواهیم بگیم قاصر بوده، مذهبش اینجوری تشخیص داده باید او رو لهش کنه، تشخیص شرعی داده است. اما این زنگ خطره که آدم همش تشخیص شرعی برای کوبیدن نداد. خب یه وقتی تشخیص شرعی بده تقویت کنه، یه وقتی تشخیص شرعی بده بهش احترام بگذارد، حالا تازه میخواد بکوبه در یک حد بکوبد، نه تا این حد آدم بکوبه کسی را، تا این حد که بگد افتا به حلیت الغنا، برای اینکه مریداش خوششون بیاد. میگه غنا را در اونجا حلال کرده برای اینکه مریداش خوششون بیاد، با اینکه مسئله غنا و حلیت غنا در این جور مواقع چیزی که بسیار برخی از فقها فتوا دادن، مرحوم فیض فتوا داده است به اینکه غنای در اونجا حلاله، از نظر ادله خیلی نمیشه گفت خلاف ضرورت اسلام، مرتد شده این حرف رو زده، ما یه فتوایی داده. بعدم تا اونجا که بگیم یه آیه از قرآن طرف ما بلد نیست و این را در زندگی خودمون و برخوردهای خودمون به عنوان یک زنگ خطر بدانیم که گاهی آدم ممکنه ملا هم باشه، خوبم باشه، اما برسه به اینجا، برسه به جایی که رفیقش را تا این حد بکوبه. اعاذنا الله من شرور انفسنا. و السلام علیکم و رحمت.